سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع تأثیر درک مهندسی خلقت بر معنویت، بخش دوم، نظام تسخیر. جلسه 124.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. با سوالی مواجه بودیم و در پی پاسخش بودیم. سوال این بود که اگر اسلام بین طبقات اجتماعی تفاوتی قائل نیست و فرودست و فرادستی رو به رسمیت نمیشناسه، پس نظام بردهداری چی میشه؟ و یه بحثی رو قرار بود در مورد بردهداری با هم داشته باشیم از تفسیر شریف علی میزان جلد 6، آخرین بحثی که در این جلد مهمعلامه در سوره مورکه مائده کار کردن. در فضای مجازی دوستان ما پیام میدن، حالا محبت دارن، دوستان دانشجو طلبه از شهرستان‌های مختلف، میگن خب ما این بحث رو پیگیری میکنیم و خدمت شما عرض کنم که حالا تعریف و تمجید خیلی میکنن. من عمدتا عرض میکنم، میگم این اولا که هرچه اشکال و ضعف مال بیان بنده است و واقعا درش تعارفی نیست. ثانیا اگر کسی از این بحثا لذتی میبره و میخواد دعای خیری بکنه، برای مرحوم علامه طباطبایی دعای خیر کنه که ایشون انقدر زیبا و دقیق این مطالب رو فهمیدن. منم دیروز یه اشتباهی کردم، گفتم که سال 1950 رو به اشتباه گفتم بین 1330 تا 1335، البته من سرانگشتی حساب کرده بودم، دقیقش رو دیشب حساب کردم 1329 میشه. این بحث رو مرحوم علامه طباطبایی سال 1329 مطرح کردم. این چقدر از زمان جلوتر این شخصیت، این حرفایی که داره میگه رو کی قراره حوزه و دانشگاه ما به این نکات و این مطالب برسه. میفهمن که به طور کلی مسئله مالکیت در مجتمع انسانی مبنی است بر غریزه ای که در هر انسانی تمام قدرت بر انتفاع از هر چیزی که ممکن است به وجهی از آن انتفاع برد وجود داره. آدم غریزه ای داره، هر آنچه که نیاز داره میره سمتش، برطرف میکنه، قدرت داره برای انتفاع از اطراف و از عالم، و انسان که مسئله استخدام جبلی و طبیعی اوست، در راه بقای حیات خود هر چیزی را که بتواند استخدام نموده. برای اینکه زنده بماند چاره نداره غیر از اینکه استخدام کنه، همه چیز را به خدمت بگیره، باید تسخیر کنه هر چی که در عالم هست. سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، هر آنچه در عالم هست باید تسخیر بکنه تا بتونه زندگی کنه، به حیاتش ادامه بده. از منافع وجودیان استفاده میکنن، چه از مواد اولیه عالم، این دیگه برای مهندسین مواد هم خوبه. خب پس مواد اولیه عالم رو ما تسخیر میکنیم، و چه عناصر و چه مرکبات گوناگون جمادی و چه حیوانات، این عناصر در تسخیر ماست. مرکبات جمادی جامد در اختیار ماست، حیوانات، نباتات و حتی انسان‌ها، و چه انسانی که هم نوع خود او و در انسانیت مثل اوست. ما حتی انسان‌ها رو هم استفاده می‌کنیم و تسخیر می‌کنیم. و اگر احساس احتیاج به مسئله اشتراک در زندگی نبود، خیلی اینا مهمه. من حالا فرصت نبود براتون بیام تک تک تفاوت آراء علامه طباطبایی با مارکس، با وبر، با آگوست کنت، تک تک اینا رو بشینیم بحث بکنیم، با ابن خلدون، حتی با ابن فارابی، با اینا بشینیم تک تک بحث بکنیم، ببینیم حرفی که علامه طباطبایی زده با دیگران چه تفاوتی داره. حرف ایشون هم حرف قرآنیه، یه حرف پخته و عجیبی است. ایشون میفهمد که اگر احساس احتیاج به مسئله اشتراک در زندگی نبود، آرزوی جبلیش این بود که همه افراد هم نوع خود رو استثمار نماید. طبع آدم به سمت استکباره، به سمت استثماره، به سمت استعماره. دوست داره همه آدم ها برده او باشن، هر یه نفری اینو دوست داره، فطرت اوه ها. امام هم در مباحث فطرتشون قبلا خوندیم با هم همینو مطرح میکنه. فهمم آدم اگر تمام عالم مال او باشه قانع نمیشه. آیه قرآن که عجیبه، میفهمد که اگر شما لو انتم تملکون خزائن السماوات والارض اذن لامسکتم خشیت الانفاق، اگر تمام گنج‌های زمین و آسمون مال شما بود، باز سیر نمی‌شدید، باز خرج نمی‌کردید، دلتون نمی‌اومد خرج کنید. طبع انسان اینجوره که سیر نمیشه، سیری ناپذیره. اگر یه نفر رو به استخدام و تسخیر در آورد، قانع نمیشه به اینکه یه نفره. به قول از سما می‌فهمن، اگر یه دهکده رو بهش سپردن، ده خدای یک دهکده شد، کد خدای یک دهکده شد، این به اون دهکده قانع نیست، دوست داره بیاد کل مثلا اون منطقه رو، حالا نمیدونم بالاتر از ده چیه، شهر بخشه، بخشدار بشه، بخشدار دوست داره، حالا نمیدونم شهردار بالاتر از بخشداره یا نه، بالاتره، شهردار بشه، شهردار دوست داره استاندار بشه، فرماندار بشه، او دوست داره وزیر بشه، رئیس جمهور بشه. بعد امام میفهمد که اگر رئیس جمهور شد به ریاست جمهوری قانع نیست، دوست داره کل دنیا مال او باشه. اگه کل دنیا، اینا دیگه خیلی جالبه، اصلا کسی هم نرسیده اینجا که بخواد توضیح بده، امام داره رو همین مبنا میره جلو، فهمد اگه کل دنیا رو گرفت باز به این قانع نیست، میخواد جای دیگر رو بگیره، کرات دیگر رو ببینه، اگه اونجا کسی هست اونا رو تسخیر کنه. این طبع انسانه، انسان قانع نمیشه به یه نفر و دو نفر و استخدام چند نفر. و لکن همین احتیاج مبرمش به اجتماع و تعاون در زندگی او را مجبور به قبول اشتراک با سایر همراهان خود در عمل و تحصیل منافع هر چیزی و انتفاع از آن نموده است. حالا چیه که او رو قانع کرده؟ میبینه که نیازش برطرف نمیشه، یه جاهایی باید کوتاه بیاد، یه چیزایی رو بپذیره. اگه قرار شد من هر چیزی رو گفتم بقیه گوش بدن، کارم پیش نمیره، بالاخره میام دانشجو شدم، مثلا حالا یه جایی مسئولیتی دارم، نسبت به یه جایی هم باید پاسخگو باشم. این زد و بندا، گاوبندی هایی که تو مجلس میشه رو دیدید دیگه، یه چیز فوق‌العاده خیلی جالبه. مثلا این آقا رأی میده به اون وزیر، بعد یه حقی به اسم تو دستش به اسم سوال، خب این شده وزیر آب. حالا این وزیر نیرو توی هر استانی مسئولی داره میذاره برای آب، برای برق. حالا مثلا بنده مال کدوم استانم، حالا جایی رو نگیم یا سوء تفاهم نشه، یه استانی، حالا مثلا یه جایی، من نماینده اون استانم. خب بعضی ها اینجوریه، بعضی جاها تو ایران نیستا، مثلا توی قطر مثلا اینجوریه، مجلس قطر اینا. بعد اون نماینده میگه که خب این رئیس اداره آب پسردایی من هست، اینو بذار. میگه خب نمیشه که آقای فلانی هست. میگه خب ببین الان تو فلان اداره آبی که فلان جا داری، مردم بابت فلان مسئلهش گله دارن، اگه این رئیس اداره آب اینجا رو پسردایی من گذاشتی، من مدیر سیبیلی رد میکنم، وگرنه تو کمیسیون تخصصی طرحش میکنم، بعد رأی جمع میکنم میارم سهل علنی سوال استیزا. بعد اینم میگه که تو بودجه برای فلان جا میخوایی دیگه، فلان قولی که دادی رأی میخواستی بیاری، قول دادی که فلان جا رو آسفالت میکنی، اون بودجه رو میخوایی دیگه. خب اینو باید رد کنی، این ازش بگذاری تا اون جا رو من برات آسفالت کنم، دور بعد میتونی رأی بیاری. این گاوبندی هاییه که با هم دیگه دارن. تو قطر، ایران که نه، اصلا مجلس ما که در آسمون وا شده، چند نفر پرد شدن پایین، اصاره فضائل ملت، اصاره فضائل ملت هست و اینا نیست، بین ما این حرفا نیست، جاهای دیگه این روابط هست. وگرنه هر کسی دوست داره همه رو در تسخیر خودش در بیاره، یه جاهایی راضی میشه به این که تعاون و همکاری بکنه، اونم به خاطر منافعشه. از این رو او و سایر همراهانش مجتمعی تشکیل دادن که هر جزئی از اجزای آن و هر طرفی از اطرافش اختصاص به عمل یا اعمالی داشته. هر گوشه‌ای رو یکی به عهده گرفته، هر کی مسئولیت پذیرفته یک کاری رو انجام بده و تمامی افرادش از مجموع منافع حاصله برخوردار میشن، بعد نفعش به همه میرسه. کشاورزی با یه نفر، آب و برق با یه نفر، هر کی یه بخشی رو بخوره کنار میان که آره، هر کی بودجه یه گوشه خلاصه دستش باشه، همه با هم دوره هم باشن، بالاخره به جایی بر نخوره. و یعنی نتایج اعمالشون تقسیم شده، هر کسی به قدر وزن اجتماعیش از آن سهم میگیره. بعد حالا در ازای کاری که انجام میده و اهمیت کارش، حق داره و سهم داره. خب خیلی جالب این نکاتش رو باید دقت بکنیم. و تندر دادن به چنین تشکیلات همونطوری که گفتیم برخلاف آرزوی طبیعی و جبلی و صرفا از روی اضطراره. اینی که آدم قبول میکنه تو جمع بیاد با جمع کار بکنه، این خلاف طبع اولیشه. آدم قبول اجتماعش طبع اولیش نیست. هر کسی دوست داره خودش رئیس تام باشه، او فقط دستور بده همه گوش بده. ولی چه بکنه، یه نیازهایی داره که نیازها رو باید بقیه برآورده بکنن. برآوردن بقیه هم منوط به اینه که به سری حرفا رو یه گوش بده. اینه که همه قبول میکنن یه چارچوبی رو به اسم قانون. پس برسیم به بحث قانون. بعدا در مورد قانون خیلی با هم حرف داریم، خیلی نکات هست. کلیت قانون وقتی پذیرفته شد، بعد حالا باید بگیم که قانون رو کی وضع بکنه، بعد دیگه جامعه‌ای که طبق قانون قرار اداره بشه، قانون باید حرف آخر بزنه. دیگه نه یعنی دوگانه درست بکنن، این اهمیتش بیشتر یا اون. از این بحثی که الان تو جامعه مطرحه، یه کسی میگیرن و بعد حالا کارو هم غیر قانونی بوده، بعد حالا مثلا تلویزیون هم نشونش میده، بعد موجی را میفته که حالا این همه خوردن و بردن تو گیر دادی به این. اگر چیزی قانونه باید بهش عمل کرد. حالا این قانون یه وقت درجهش 5%، 10%، 50%. قانون قانونه. اونی که جامعه رو جمع میکنه، مانع استکبار میشه، قانون. این اصل اوله. حالا بعدم باید بسید این قانون رو کی وضع بکنه. حالا خود من چون زورم بیشتره قانون رو وضع کنم، یه حرفیه دیگه. میگه حالا کسی قانون رو وضع کنه که خودش زورش بیشتر از هم است. چرا ایشون؟ میگه اونهای گوشتری میزنه چه. خیلی جالبه دیگه. الان فضل بین الملل اینه دیگه. میگه یه سری اسناد بالادستی سازمان‌های معتبر جهانی نشستن تنظیم کردن باید عملی کنیم. میگه خب برای چی؟ میگه چون زورش بیشتره. عملی نکنی تحلیل نمی‌کنی. الان قانون مرده و پولشویی. این بحث روز جامعه ما. FATF. خب قانون مرده و پولشویی. میگه اگه عمل نکنی تحلیل نمی‌کنن. بعد اون قانون آرزاد پروشویی که او داره، بعد میگه باید سیستم اقتصادی شما گردش با تروریسم نداشته باشه. تروریسم هم خودش تعریف میکنه، حزب الله لبنان میشه تروریست، سپاه پاسداران میشه تروریست. بعد شما بودجه که در اختیار سپاه پاسداران خودت قرار میدی، این میشه نقض مصوبات FATF. بعد اون چیچیه ماشه خودکار چیچیه اوتومات برمیگرده، تحریمان برمیگرده یا کنترل خیلی دقیق با احکامی که خودت داری. خیلی جالبه، یعنی کاملا رسمی مجلس شما تصویبش کرده، دولت شما اجرایش کرده، هیچ هم ردپای از کسی دیده نمیشه. ولی یه تسلط و یه هژمونی بالا سرش، این هژمونی پنهانی که الان گفته میشه این خودش قانون دیگه. یه کار قانونیه و کاری که الان داری میکنی غیر قانونیه. بعد بیدم اونجا هستن عمله و اکله داد میزنن، میگن شما اگر ترسی از مورزه با پولشوی نداره چرا نمیزنی تصمیل بشه؟ از کسانی که تو همین مجلس هم اصاره حضور فضایل مردم یه دست هم اینا میگن که تو اگه ترسی از مورزه با پولشوی نداری چرا نمیزنی این تصمیل بشه؟ بزر تصمیل بشه. و از احنامان که داره خلاصه استفاده میکنه برای اینا چیزای طبیعیه، بحث ما اصلا سیاسی نیست، رفتی به این جناح و اون جناح نداره. این چیزی که مدلی که تو دنیا از اول تاریخ پیاده شده، مدل بدویه، اصلا مدل نیست، یه چیز کاملا بدویه. هر کی زورش بیشتر قدرت داره او زور میگه و قانون مینویسه، تو هم باید گوش کنی. پس جامعه رو چی جامعه میکنه؟ قانون. وگرنه همه میخوان همدیگه رو بدرن. الان تو جامعه ما که قانون ضعیفه همینه دیگه. حالا من این بغاش فقط باشه فردا نکته فقط اینجا بگم. خیلی جالبه، همون میشینیم از هم و از همه جا گلایه داریم. میگفت تو تاکسی نشسته بودم، یه مسیری منو برد، کرایش مثلا 800 تومان بود، مال زمان شاه بود. بعد میگفت که این شروع کرد علیه این ور و اون ور و همه اینا صحبت کردن. حالا راننده تاکسی ها میدونید دیگه. آخه میگفت نشستم تو تاکسی، بعد شروع کرد در مورد سیاست خارجی صحبت کردم. گفتم آقا بیا در مورد فوتبال صحبت کنیم. گفت نه، این تاکسی نارنجی در مورد سیاست خارجی، اگه در مورد فوتبال کنم تاکسی سبز هست. اونا تحلیل فوتبالی داره. خلاصه نشستیم صحبت کردن، این هی حرف زد، پسر کی یک چقدر خورده، اون یکی چقدر برده، این وضع اینجا اینجوره، اون اداره رفتم اونجوره. گفت منم گوش دادم، گفتم بالاخره این پیرمرد این درد کشیده از حرفش گوش بدم. آخر منم پیادهشم 1000 تومان دادم و بعد دیدم دستی بر نگشت، گفتم آقا کرمه 800 تومن نیست. گفت خورد ندارم، حلال کن. گفتم ببین اونم که اونجا دزدی کرده خورده بر، یکی مثل تو بوده بنده خدا، حالا تو امکانات ضعیفه، در حد همین راننده تاکسی امکانات داری و نشستی، اون قدرتش بیشتر بوده، یه اداره یه وزارت یه جایی رو گرفته. خلاصه اینجا وقتی که قانون مطرح نباشه، هر کسی به هر کسی زور میگه. تو مملکت ما اینه، هر کی هر جایی بتونه از بقیه ببره و بدزده و بخوره، حالا نه همه، یه عمومی یه اکثریتی از کارش میزنه. یه چیز دردآوری هم هست. یکی دوستان تازگی به من میگفت که رفتم یه جایی، حالا یه کاغذ به من نشون داد در مورد تخلفات ماشینش. گفت من رفتم تخلفات ماشین گرفتم، ماشینو که من فروختم، اون حالا این دوست ما خودش استاد حوزه است، مسئول آموزش تو حوزه، گفت ماشینو به من به اسم 100 کیلومتر فروخته، رفتم تخلفات رانندگی اینا رو گرفتم. یه چیز گردشی نم برای چیه این که میرن چک میکنن ماشینو، چیه بگید؟ معاینه فنی. گفت معاینه فنی رفتم، به من نشون داره، گفته آقا سری قبل که اومدی ماشین 195 تا کار کرده بود، این سری 210 تا. گفتم ماشین رو وقتی به من فروخت گفتی 100 تا کار کرده، گفتی چه تو کیلومترش دست برده. من گفتم نشسته بودم، اون بابا شروع کرد در مورد آخونده صحبت کردن و همین جور هی پشت سر هم گفت. گفتم بنده خدا بیا نگاه کن، این ماشین رو به من طلبه فروخته، 200 تا کار کرده به اسم 100 تا، با چه قیمت متفاوتی هست. بعد اون بنده خدا از من پرسید چی کار کنم؟ گفتم خب شما هم خیار عیب داری، هم خیار قبل داری، این خیاراتی که در بیمت داری، شما دو سه تا خیار داری، خلاصه میتونی بری از خیارات استفاده بکنی، برو نیم 4-5 میلیون تفاوت قیمت شد. گفت آخه من راه بیفتم برم دوباره من فوش میخورم، من تو دادگاه و دادگستری اینا ببینم باز هرچی فوش به من میدن. راستم میگه، وقتی از سمت شهریار به کرج ماشین من تصادف کرد، یه ماشین از پشت به من زد، پیاده شدم، اینا مقصرم او بود، سر پیش از پشت زد بهم، پیاده شدم که ببینم چیه، دیدم همه وایستادن، بوق فوش تقصیر آخونده است، تقصیر آخونده است. گفتم آقا بشی فقط برو، اینا میرسن منو میزنن، فقط صاحبشو برو، هر چه خسارت دید خودم میرم میدم. خب خیلی جالبه دیگه، یعنی شما دیگه متهمی و هیچ حرفی هم نمیتونی بزنی، حکومتم که حکومت آخوندی. من درد دل زیاد دارم، شاید یه روز با هم دیگه گفتگو بکنیم، اگه حجمه های کم بیشتر بشه یه روز میام اونجا با هم دیگه درد دل میکنیم که وضعیتی که ما طلبه ها داریم چیه و این رگبار و این حجمه هم که به ما هست چیه. خلاصه هر که هر جایی داره میتونه داره میدوزه و میخوره و قانون پیاده نمیشه، بعد هر کی هم میخواد صداش در بیاد، یا تقصیر روحانیته یا اونایی که اختلاس کردن. حالا چقدر مشکلات مملکت به اختلاس برمیگرده؟ این یه سوال جدیه. مشکلات مملکت ما چقدر به اختلاس برمیگرده که همه چی رو داریم سر اختلاس خرابش میکنن؟ البته اختلاس شده، حتی هم اختلاس کرده بگن ادامش کنن. مشکل اصلی عمل نکردن به قانون، همین قانونی که الان داریم، من عمل نمیکنم، شما عمل نمیکنی، دیگری عمل نمیکنه، خب وضعیت اینجوری میشه. هر کی تو حریم خودش اگه مراقبت بکنه، مواظبت بکنه، مملکت آباد میشه، حتی اگه لایق باشه. یه چیز واضحه، یه جامعه حتی اگه دین نداشت، اما قواعد و قوانینی که با هم دیگه میشینن تنظیم میکنن، اگه عمل بکنن لااقل مملکت آباده، کسی حق دیگری رو نمیخوره. اینجور که حالا من خیلی موارد و شواهد و مثالهای فراوانی دادم دیگه، فرصتمون گذشت، از جاهای مختلف چه کارهایی که آدم نمیبینه، توی کارهای جزئی که یه آدمی جزئی که یه کار خیلی کوچیکی بهش سپرده شده، او از کار چه شکلی داره میزنه، چه شکلی داره میخوره، تا خب همینجوری سلسله میره بالا دیگه. این بچه تو داره با همین نون بزرگ میشه، این کارو داره تو یاد میگیره، پس بعد او وکیل میشه، وزیر میشه، مسئول میشه، او هم هر چی دستش برسه میزنه و میخوره و میبره. خدا عاقبت ما رو به خیر بکنه و ما رو اهل تقوای اجتماعی قرار بده، ما رو قانون مدار بکنه و انشالله به برکت این ایام میلاد امام رضا فرج فرزندشون حضرت ولیعصر رو برساند، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.